بسم الله الرحمن الرحیم. خب، لحظات بسیار حساسی رو پشت سر گذاشتیم و شاید لحظات حساس تری رو هم پیش رو داریم. بنده نکاتی که به ذهنم می رسید در روز قدیر خم، در اون جشن بزرگ میدان انقلاب، بخشی از مطالب رو خدمت مخاطبان خوب خودم عرض کردم. لابد برخی از این نکات رو شنیدید و در دو تا برنامه تلویزیونی هم نکاتی رو متذکر شدم، من جمله این که فتنه های آخر الزمان کوتاه مدت هستند و طبیعتا نتایج بسیار خوبی هم دارن. در این زمینه روایات بسیار ارزشمندی رو تقدیم کردم. نمیخوام الان در یک جمع‌بندی نهایی اون نکات رو دوباره یادآوری کنم، ولی به هر حال نکات بسیار مهمی الان ما باید بهش بپردازیم که پس از این مرحله اول نبرد مقدس پیش میاد. من الان اسم این وضعیت رو نمیتونم آتش بس یا توقف جنگ حتی بگذارم، ولی بالاخره یک مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم. برخی پیشنهادات به ذهن میرسه که خیلی دوست داشتم این رو با شما خوبان و مؤمنین در میون بگذارم، نیروهای انقلابی به ویژه، و این مقدار هم گفتگوی غیر رسمی تری داشته باشیم تو فضای مجازی فرق میکنه، خب بالاخره با اون فضای عمومی و سخنرانی در تلویزیون یا در محیطهای عمومی دیگه. به ویژه در آغاز ماه محرم هم هستیم، نکاتی در این زمینه به ذهن میرسه که حتما باید با هم بهش توجه کنیم. دوستان اگر قبول دارن عرایض بنده رو، همه سعی کنن تشریک مساعی کنن و این نکات رو بهش توجه کنن، اعمال کنن. واقعا در این مدت خیلی ها خوش درخشیدن، رسانه نیروهای جوانی رو به میدان آورد و چقدر خیلی از برنامه‌های رسانه خوب بود و خیلی ها در فضای مجازی خوش درخشیدن. دیگه نمیخوایم یه بحثی تشریفاتی داشته باشیم، بلکه جای تشکر و تقدیر زیاد هست. اما نکاتی که میخوام عرض بکنم شاید 20 نکته بشه. اولیش رو به عرض برسونم، ما امروز بیش از هر زمان دیگه جهانی شدیم و ایران دیگه کشوری در یک گوشه ای از آسیا یا در نقطه حساس حتی آسیا نیست. ایران بیشتر از هر زمانی در جهان مورد توجه قرار گرفته. همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، امروز نوبت کار جهانی در روشنگری است و اگر کسی بتونه فیلم، کلیپ به هر زبانی به هر صورتی تهیه بکنه برای مردم جهان، شاید واقعا حرام باشه به کارهای داخلی بپردازه. البته همه کارهایی که برای جهانیان تولید و عرضه میشه یا در اندازه های جهانی تولید و عرضه میشه، مصرف داخلی هم داره، داخل هم بهش توجه میکنن و ازش استفاده خواهند کرد. ولی ایران یک کشور جهانی است. دیگه ما کشور خودمون رو بسازیم، این عبارت کم و کود سطحیه برای این ایران بزرگ. من دوست داشتم اگر جای خیلی از گویندگان بودم، دائما کنار کلمه ایران، ایران بزرگ رو قرار میدادم، یعنی وصف بزرگ رو برای ایران ذکر میکردم. خاطره‌ای در این زمینه بارها من عرض کردم، از خود حاجی سا مرحوم خادم حضرت امام شنیدم که میفرمودن که یه بار واسه رحمت آقا در پیاده روی با امام داشتن صحبت میکردن، نام اول قدرت ها رو بردن، نام ایران رو نبردن، ما داشتن خبری رو نقل میکردن. امام عادتشون نبود هنگام پیاده روی بایستن، ولی ایستادن به حاج احمد آقا برگشتن گفتن چرا نام ایران رو جزو اول قدرت ها نبردی؟ حالا حاج احمد آقا رو به رحمتشون کنه یه مقدار جا میخورن که حالا اینجا یه گفتگوی دو نفره است. بله قبول دارم، فرمود نه، نام ایران رو تو زبر قدرت ها ببر با نبردن حرکت نکردن. ما الان بیش از هر زمانی میتونیم این حرف رو جدی بگیریم. این حرف شهید سید محمد باقر صدر اعلی الله مقامه الشریف، علامه بی‌نظیر تاریخ اسلام، که همون سال 57 فرمودن که با پیروزی انقلاب اسلامی دیگه ابرقدرت ها به خاک سیاه نشستن و خواهند نشست و دیگه قطعی میدونست پیروزی های جهانی ما رو. بیایید جدی بگیریم جهانی بودن ایران رو، بیایید جدی بگیریم رسالت جهانی ایران رو. چقدر در روایات در باب آخر الزمان فرمودن که ایرانیان چه نقشی خواهند داشت، بیایید این رو تو آموزش هامون بیاریم، بیایید توی گفتگوهای لااقل غیر رسمی خودمون بیاریم این ماجرا رو. ایران است و یک جهان و ما برای جهان نقش آزادی بخش رو داریم پیدا میکنیم، پیدا کردیم الان برای حتی کسانی که کودک خورده صهیونیست ها هستن در اروپا، به ظاهر ممکنه زندگی مرفهی داشته باشن. رسالت جهانی خودمون رو فریاد بزنیم، نگذاریم ردی ها رئیس جمهور های منحوس رژیم سخیف آمریکا بیاد مثلا بیان این حرفا رو بزنن که ما یک رسالت جهانی داریم برای برقراری دموکراسی. نه، ما برای آزاد کردن مردم جهان رسالتی رو احساس میکنیم، رسالتی رو به دوش داریم. الان این عبارت رو بگیم همه جهان از ما میخره، همه از ما انتظار دارن. زشت واقعا برای ما که جهانی نیندیشیم، جهانی سخن نگیم. و خیلی راحت میشه عبارتهایی رو به کار برد. رهبری عزیز یه بار اشاره کردن یه روزی اگر اروپایی ها بفهمن همه گرفتاری هاشون ناشی از صهیونیسم بین‌الملل هست یا ناشی از رژیم غاصب اسرائیل، یه عبارت خاصی به کار بردن، اون وقت چه تغییراتی پدید خواهد آمد. یعنی به عنوان یک شاخص این رو اعلام فرمودن در سخنرانی عمومیشون که یه روزی اروپایی‌ها باید متوجه این بشن از کجا دارن میخورن. و الان اون زمانه این تظاهرات‌هایی که به نفع ما داره صورت میگیره، برای اولین بار تو جهان تظاهرات میکنن نه برای یک مظلوم بلکه برای یک مقتدر. طولانی نکنم عرض خودم رو در این باره. آدم های خوش ذوق و سلیقه، آدم هایی که میتونن تولید ادبیات بکنن، خیلی فعالیت ها میتونن انجام بدن. آدم هایی که میتونن فیلم سازی بکنن، مستند هایی که در جهان قابل ارائه باشه، در این زمینه باید کارگاه هایی درست بشه. ما باید در اندیشه انجام رسالت جهانی خودمون باشیم و ایران دیگر یک کشور جهانی است. ما نباید خودمون رو گوشه ای بدانیم، غریب بدانیم. ما نباید خودمون رو متوسط بدانیم. نه، ما بسیار قوی تر از غربی ها هستیم. رهبری یه بار فرمودن ما همین الان قوی تر از غرب هستیم. اینا رو باید با جرأت امروز صدا زد. و در این باره به عنوان یک ابرقدرت ما الان ظهور کردیم، باید خیلی گفتگو بکنیم. منتها شیوه بیانش خیلی مهمه دیگه. بعضی وقتا بعضی ها ممکنه مبالغ‌آمیز تصور کنن این تعابیر ما رو اگر خوب بیان نکنیم، از خوب زاویه‌ای وارد نشیم. من میگیم ابرقدرت، منظورمون این نیست که این همه ناب باید داشته باشیم، این همه شرایط آنچنانی، ولی خیلی از ویژگی های یک ابرقدرت رو به معنای واقعی کلمه داریم، به دلیل اینکه آینده مال ماست، به دلیل اینکه ما طرح داریم برای نجات عالم و طرحمون موفق بوده و همین 12 روز موفقیت خودش رو به رخ جهانیان کشید و موفق بودیم که اصلا به ما حمله کردن. و اصلا به ما حمله کردن برای اینکه ما جهانی نشیم، جهانگیر نشیم. گاهی به تعابیر مختلفی از این یاد میکنن، مثل تعبیری مثل امپراتوری ایران. واقعا ما دنبال برقراری یک امپراتوری جدید نیستیم. ما هدفمون بالاتر از این حرف هست. ما برای آرامش خودمون نیاز داریم جهان از ظلم و ستم نجات پیدا بکنه. این امپراتوری نیست، فراتر از امپراتوری است. این یک نکته که خیلی طول کشید، باید نکات دیگر رو سر کنم که کوتاهتر عرض کنم. نکته دیگه این است که ما هرچه به آخر الزمان نزدیکتر میشیم، این سنت خداست که شفافیت بیشتری بین حق و باطل در این نزاع دائمی بین حق و باطل پدید میاد و این شفافیت امروز به اوج رسیده. دیگه در ماجرای حمله صهیونیست ها به ایران بدون اینکه بتونن بهانه منطقی واقعا جور کنن و افکار عمومی رو قانع کنن، حتی افکار عمومی داخل کشورشون رو، این حمله رو انجام دادن. این حمایت سخیف دولت منحوس آمریکا مثلا خیلی واقعا فضا رو شفاف کرده. خب این شفافیت رو ما باید ازش استفاده بکنیم و ما هم این مقدار شفافتر حرف بزنیم و این شفافیت رو ضمن این که خیلی به عنوان سرمایه بزرگ ازش باید استفاده بکنیم، در این فضا شفافتر بخوایم صحبت کنیم. مثلا چی بگیم؟ ما دشمن اصلیمون صهیونیسم بین‌المللی که دولت آمریکا رو هم تصاحب کرده، نفوذ درجه یک در لابی‌های کشورهای اروپایی داره. خب برای ما انشاءالله کاری نخواهد داشت از شیشه عمر صهیونیسم بین‌الملل، یعنی رژیم صهیونی، عبور از این رژیم ساده است و انشاءالله محقق خواهد شد. و دیدیم این شعار نیست، واقعا اونها اگر ادامه میدادن نابود میشدن و اگر ادامه بدن نابود خواهند شد و اونها یقینا ممکنه حماقت بکنن و نابود بشن یا با همین ضربه ها نابود بشن. من بحثم در این جزئیات نیست، بحث اینه که پدیده صهیونیسم بین‌الملل رو باید به جهان معرفی کرد. ما واقعا رژیم صهیونی رو در واقع نیروهای نیابتی آمریکا میدونیم و آمریکا هم نه با ملتشون مشکل داریم، نه با اینکه اون ملت یه دولتی دارند مشکل داریم، بالاخره هر مملکتی یه دولتی داره. نفوذ صهیونیسم بین‌الملل در دولت آمریکاست که اینجوری آمریکا رو به ذلت کشونده و به ذلت بیشتری خواهد کشوند و به مرور زمان این توسط فردم خود آمریکا هم تحمل نخواهد شد. این که ما با یک جریان با عظمتی در جهان درگیر شدیم، ضمن این که عظمت ما رو میرسونه، ضمن این که عظمت انقلاب ما رو میرسونه، عظمت دین ما رو میرسونه، ضمن این که اقتدار ایران بزرگ رو میرسونه، در این فضای روشن و شفاف یک افشاگری قابل شنیدن مؤثر انجام خواهیم داد. از رژیم صهیونی باید بگذاریم، نه اینکه این کلمه رو استفاده نکنیم، نه این هم به جای خودش استفاده بشه، ولی اون صهیونیسم بین‌الملل، اون یهود انود، نه یهود عوام، اینها رو باید ذکر کرد. مردم جهان نسبت به یهود انود حساسیتون خیلی بیشتر از کشور ماست. ما ها نباید هممون ادبیات دیپلماتی انتخاب بکنیم، ما ها نباید هممون مثل اخبار و تلویزیون که سعی داره خوب رسمی صحبت بکنه و با تو دست دشمنان نده، ما نباید اونجوری فکر بکنیم، ما نباید اونجوری حرف بزنیم. بعضی ها دولت آمریکا رو یه پدیده جداگانه از صهیونیسم بین‌الملل میدونن و نشستن این وسط میگن که چرا این دولت از اسرائیل داره دفاع میکنه، آیا دفاع چقدر خواهد کرد یا نه. نه، اینها واقعا در اون ماجرای صهیونیسم بین‌الملل یکی هستن. منتها اینم باید در نظر داشته باشیم، صهیونیسم بین‌الملل اصلا اینجوری نیست که قدرت مطلقه در جهان باشه، به هیچ وجه نمیتونه جهان رو اداره بکنه و ما دلیلش هستیم و جریان مقاومت در منطقه دلیلش هست. واگرایی عجیبی نسبت به اقتدار صهیونیسم بین‌الملل در جهان ایجاد شده. یه زمانی گفته میشد صهیونیسم بین‌الملل همه رو تحت نفوذ خودش داره، کاری نمیشه تو جهان کرد. الان ثابت شده که به هیچ وجه اینجور نیست. ضمن این که ما یک مرکزیتی به دشمن خودمون میدیم در حد جهانی و این خیلی خوبه، از جهات مختلف قدرت ما رو نشون میده، هدف بلند ما رو نشون میده و خیلی ها رو مشارکت میده در این دشمنی که ما داریم با صهیونیسم بین‌الملل. و ضمن همه اینها ما قدرت زیادی واقعا نباید براشون تصور بکنیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، معنی دقیقش صهیونیسم بین الملل هیچ غلطی نمیتواند بکند هست که بالاخره موضوع بسیار مهم است. نکته بعدی در مورد خباثت صهیونیست است. خباثت صهیونیست باید خوب توضیح داده بشه. از فرهنگ بنی اسرائیل که در قرآن توضیح داده شده مفصل گرفته تا تاریخی که اینها دارن. خیلی نکته عجیبیه. اینها مثل یک آدم جنایتکار خبیث عقده‌ای و به شدت کینه‌توز، قوم کینه‌توزی هستند. برخی از دانشمندان ما الان اصلا کار هسته‌ای نمی‌کردن دیگه. شهید تهرانچی با عظمت که واقعا انسان والا قدری بودن، انسان ارزشمندی بودن، الان داشتن یه دانشگاه رو اداره میکردن، الان داشتن کار مدیریتی میکردن. بارها از ایشون من دغدغه‌هاشون رو شنیده بودم تو مسائل علوم انسانی، تحولی که باید در دانشگاه پدید بیاد. میان ایشون رو به قتل میرسونن، خیلی کینه توزن و این کینه توزیشون رو ابراز میکنن. ما الان شرایطی داریم که باید خیلی بهتر و عمیق‌تر خباثت این قوم رو توضیح بدیم، خباثت صهیونیسم بین الملل یا یهود عمود رو توضیح بدیم. ما یه بار تو تلویزیون سحرهای پیار سال گفتیم بحث حسادت، حسودترین قوم طبق روایات یهودی ها هستن. خیلی ها برنتافتن، اصلا یه فضای اونا تو جهان ایجاد کردن کسی نتونه علیهشون حرف بزنه. روانشناسی این قوم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید قرآن یکی از کارهایی که ابداع کرده این است که تاریخ اقوام می‌گوید. برای اقوام شخصیت قائل است، فکر قائل است، فرهنگ قائل است. خیلی 7-8 تا ویژگی برمی‌شه مراد. الله می‌فرماید این از ابداعات قرآن کریمه. ما باید در مورد یک قوم سخن بگیم، درباره یک روحیه صحبت بکنیم. اینها واقعا خباثتشون باید خوب توضیح داده بشه. از این نکته هم بگذاریم. نکته بعدی شرایط امنیتی کشوره. ما الان کشورمون یه مقدار امنیتی شده، این خیلی عالیه. البته قبل از این هم نیروهای امنیتی ما کمکار نبودن، ولی بالاخره این همه نفوذ در این دوره اخیر وقتی تونست با کمک مردم جمع بشه، این باید ادامه پیدا کنه و ما شرایط امنیتی کشور رو باید حفظ کنیم، نباید ادابازی در بیاریم. مثلا ادای صلح و سازش و خبری نیست و ادای مثلا پذیرش حرفایی مثل توهم توطئه و اینها. ما دشمن داریم، این دشمن هر لحظه بتونه هر ضربه ای رو بزنه قطعا تأمل نخواهد کرد و این دشمن ما امروز دشمن زخم خورده است. ما دیگه نباید اجازه بدیم شرایط امنیتی کشور از این حساسیت و بیداری و هوشیاری و از این مشارکتی که مردم توی وضع شرایط امنیتی دارن برگرده به شرایط دروغین بعد خبری نیست زندگیتون رو بکنید. این شرایط تا الان هم تو کشور ما بوده، دروغ بوده. البته من نمیخوام بگم نیروهای امنیتی ما کمکاری کردن، نه، اونها هم مسائل خاص خودشونو دارن. شاید باید تو مجلس بودجهشون افزایش پیدا بکنه، شاید باید گسترش فعالیت پیدا کنن. هم مشارکت مردم، هم مطالبه ما از نیروهای امنیتی باید شرایط لااقل نه جنگ نه صلح قرار بگیره. نه در شرایط صلح، خواهش میکنم به این توجه کنیم. اینا قوم کینه‌توزی هستن و ما نباید هیچ وقت به مردم القا کنیم یا حرفی بزنیم که آقا بله اوضاع تحت کنترل، شما راحت بگید استراحت کنید. نه، همچنان همسایه هاتون رو بپایید، همچنان رفت و آمدها رو در نظر بگیرید. مردم چقدر عالی حساس شده بودن این چند روز. این حساسیت ها به نظر بنده هرگز نباید کاهش پیدا بکنه. دیگه توضیحش به جای خودش باید صورت بگیره دیگه. نکته بعدی، ما به جای خوشخیالی دادن درباره پیروزی بر دشمن باید به شجاعت دادن بپردازیم. بیاید این رویه رو عوض کنیم. این رویه بعد از دفاع مقدس دستساز شروع شد. بعد از دفاع مقدس ما دیدیم دستهایی که سعی میکردن به همه مردم خوشخیالی بدن، سعی میکردن امنیت رو از بیرون ایجاد کنن صرفا، اون هم تازه با سازش که هیچ وقت هم پدید نمیمن. ما باید امنیت رو از درون درست بکنیم. هیچ کس نباید بترسه. فرهنگ ترس رو باید از بین ببریم و مردم رو نشون دادن چه ظرفیت بالایی در این زمینه دارن. ما شجاعت دادن رو به جای بیخیالی دادن در اثر اینکه بله خبر نیست، دیدید که ما اگه بیان جلو با موشک میزنیم پس خیالتون راحت، نباید این کار رو بکنیم. یه مثالی عرض بکنم. بعضی وقتا سختگیری در قوانین راهنمایی رانندگی به نفع رانندگی کردن کسانی است که ضعیف رانندگی میکنن. درسته در جای خودش ممکنه حرف درستی باشه، ولی ترجیح داره همه اینقدر حرفه‌ای باشن توی رانندگی کردن که با قوانین کمتر هم ما کمتر تصادف میکنیم. ببینید از درون ما اگر قدرت و شجاعتمون رو تأمین بکنیم خیلی بهتر از اینه که قدرت و شجاعتمون رو از تکنولوژی بخوایم بگیریم. این فضای جهادی رو باید ادامه بدیم. به همین دلیل باید در مورد جهاد خیلی تأمل بکنیم. آیات قرآن در مورد جهاد فوق‌العاده‌اند. اصلا قرآن کتاب درگیریه. من اینا رو حالا از دانشگاه امام صادق علیه السلام بخشیش رو با آمار توضیح خواهم داد، ولی خیلی دوست دارن با زندگیمون زندگی بدون درگیری باشه، حالا که خب این زندگی دروغیست، و خیلی دوست دارن ما فکر کنیم دشمن نداریم و همه دارن دوستانه با هم زندگی میکنن. چرا این وسط یه گوشه هایی دعوا شده؟ نه، انسان قبل از دنیا آمدنش دشمن آفریده شده. اسلام قبل از تولدش دشمنش که قوم یهود در مورد هست آفریده شده و ما با این دشمن تا ظهور باید سر کنیم و باید از درون قوی باشیم برای درگیری با دشمن، نه اینکه جا بخوریم. بعضی ها واقعا یه اتفاقهای روحی براشون افتاد توی این مدت که معلوم میشه که آموزش های ما توی این زمینه نقص اساسی داره. خوب بودن اصلا معنای نداره جز این که آدم باید خوب باشه در بستر یک درگیری بتونه قوی عمل بکنه. آدم باید خوب باشه تا قوت درگیری داشته باشه. آدم خوب درگیر بشه خوبتر خواهد شد و الاخر. نکته بعدی اتحاد هست. این اتحادی که تو مردم ما تجلی پیدا کرد، این رو ما نباید ازده بدیم. دوباره برگرده به اختلاف. شیوه های انتقاد کردن رو باید بدونیم چگونه است. ما باید مدیریت اختلاف نظر داشته باشیم تو کشور، مدیریت اختلاف نظر بین انقلابیون، مدیریت اختلاف نظر بین هموطنان. ما امروز دیگه نباید برگردیم به اون دو قطبی های شوم قبلی، اون دو قطبی سازها که هر کی باعث و بانی اصلیش بوده خدا لعنتش بکنه، قطعا صهیونیست‌ها در اشتخالت داشتن، بلکه غافلانه به این دو قطبی ها دامن زده. خدا مورد عفو و بخشش قرارش بده. این دو قطبی ها واقعا مانع پیشرفت کشوره. این صحنه زیبای اتحاد رو نباید از بدیم برگرده به اون اختلاف ها و اختلاف های شکننده. ما باید تو مساجدمون شروع کنیم جمع بشن همه اختلاف نظر کنن. ببین وقتی دستور داده شده به شورا داشتن، یعنی زمینه برای اختلاف نظر، یعنی زمینه برای بروز اختلاف نظر. و این یکی از نقایص بزرگ فرهنگی ماست. فرهنگ انقلابی ما باید یه رشدی بکنه که این مدیریت اختلاف نظر رو آنچنان تو خودش داشته باشه که سیره اولیاء خدا بوده، که وقتی دستور میده خداوند متعال به رسولش که با اینها مشورت کن، خب اینا دور هم دیگه جمع میشن چند تا نظر میدن. بنا نیست تو مشورت همه یه نظر بدن. مثلا مقام مشورت ما چند تا نظر دادنه. ما باید بتونیم با زیبایی اختلاف نظرهای خودمون رو مدیریت کنیم. نه اینکه اختلاف نظر نداشته باشیم، اینکه محاله که ما انسانی بالاخره در کنار هم زندگی میکنیم. معلوم هم هست دیگه که این اختلاف نظرها نباید اختلاف نظرهای اصولی باشه، ولی مثل آب خوردن نباید هم دیگر رو متهم بکنیم. این اتحاد رو قطع بدونیم و ادامه بدیم و روشش رو واقعا باید تغییر بدیم و تذکر باید بدن نهادهای امنیتی نسبت به کسانی که دو قطبی سازی میکنن، باید رسما توجه بدن. ما یه دونه سوره داریم تو قرآن به نام سوره منافقین که درباره عبدالله ابن ابی هست که دو قطبی مهاجر و انصار درست کرد. برجسته ترین منافق و افشا شده ترین منافق در قرآن منافقی که دو قطبی رو بهش دامن زد. لذا اختلاف نظر باید بگیم تو خیلی زمینه‌ها، خیلی متفاوت، اقتصادی نمیدونم، حتی سیاسی، حتی فرهنگی. الان انقلاب اسلامی در اوج قدرت هست و مبانی انقلاب در اوج اقتدار هست از نظر منطقی، که خیلی از این اختلاف نظرها حتی با نظرات مثلا غلط واضحی هم همراه باشه ضربه نمیزنه. ما اون چیزی که ازش سود میکنیم مدیریت صحیح اختلاف نظر هست، که بعضی متاسفانه بعضی از رسانه‌هایی که نونشون از قطبی سازی اجازه نمیدادن این مدیریت اختلاف نظر به درستی تحقق پیدا بکنه تو جامعه. نقطه بعدی نقطه پیشرفته. اولا ما باید نسبت به در واقع چشماندازی که این نبرد مقدس داره، نبردی که دشمن عدو شود سبب خیر اگر خدا، چشماندازش پیشرفت جامعه ماست، چشماندازش برطرف شدن ریشه تحریم هاست. ما با قدرت میتونیم فقط تحریم ها رو از بین ببریم، ما با قدرت میتونیم کشورمون رو آباد بکنیم. غربی ها با جنایت به قدرت من شدن و بعد آباد و آزاد شدن. ما بدون جنایت کار ما از این جهت سخت دیگه، سختتر از اون هاست. اونها اول جنایت کردن با یه ذره پیشرفت، بعد قدرت بیشتر پیدا کردن، بعد شروع کردن به رشد تکنولوژی و پیشرفت در زمینه‌های متعددی که تازه پیشرفت نابسامانی هم مسلماً داره و همه ما می‌دونیم. ولی ما پیشرفتمون یک پیشرفت پایدار خواهد. توجه به پیشرفت، تولید ادبیات پیشرفت، توجه به این چشم‌انداز برای نبرد مقدس که مردم بگن دشمن موزده شد پیش به پیشرفت می‌رسیم، نه فقط دشمن موزده شد به امنیت می‌رسیم. نه، ما این امنیت رو تازه میخواییم برای پیشرفت. باید ادبیات پیشرفت در بیان انقلابی خودمون توسعه بدیم. ادبیات عدالت گرایی و عدالت خواهی خیلی در انقلاب ما کار کرده. من نمیگم عدالت در کشور ما برقراره، ولی ما ادبیات عدالت خواهی رو به قدر کافی تولید کردیم. شاید لازم باشه بیشترم رو از عدالت کار بکنیم. اصلا نمیخوام تعریضی به عدالت خواهی داشته باشم، ولی پیشرفت کجاست؟ پیشرفت رو نباید فراموش کرد. پیشرفت امید میده، پیشرفتی که دلگرم میکنه افراد رو حتی برای جنگیدن و مقاومت کردن در نبرد. ادبیات پیشرفتی که از نقایص انقلاب ماست، نقایص ادبیات انقلابی راهیه چه؟ و کلن این ادبیات در رسانه های ما خیلی ضعیفه، باید این رو تقویت کنیم و بهترین زمانش هم همین زمانه. مرگ بر دشمن صهیونی به چه دلیل؟ دلیل این که مخالف پیشرفت ماست. چرا با ما جنگیدن؟ برای اینکه پیشرفت ما رو دارن میبینن. چرا میخوان ما رو محدود کنن؟ برای اینکه نمیتونن پیشرفت ما رو تحمل کنن. ما در این مسابقه حتما بر اونها سبقت خواهیم گرفت. با همین محدودیت ها این همه سبقت گرفتیم. اگر این محدودیت ها نباشه دیگه چقدر سبقت خواهیم گرفت؟ سرور عالم خواهیم شد. ما قطعا از غرب جلو خواهیم زد. ادبیات پیشرفت که چقدر آمدش تاکید دارن قریب متاسفانه، حتی ما باید توی جنگ هم از ادبیات پیشرفت صحبت بکنیم. نکته دیگری که من اینجا شماره 9 قرار دادم این است که برای پیشرفت ما باید به برخی از اموری که ازش غفلت شده توجه کنیم. میدونم ما هنوز در شرایط نه جنگ نه صلحیم. شاید دوست داشته باشم بگم اصلا در شرایط جنگیم،
واقعا در شرایط جنگی این منتها جنگ پنهانه، جنگ پنهانی که یک لحظه غفلت کنیم آشکار خواهد شد، هیچ کس نباید خیال پرداز باشه. ولی در همین شرایط عملیات ما برای پیشرفت رکن رکنش همونجوری که رهبری فرمودن مشارکت دادن مردم، ما نباید اشتباه دوران دفاع مقدس رو انجام بدیم. در دوران دفاع مقدس امام فرمود، رهبری فرمودن، زیادی همه چی دولتی شد. یکی از ارکان پیشرفت پیاده کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی، نماینده های مجلس همونقدر که برای بی‌عدالتی فریاد میزنن باید علیه توقف خصوصی سازی بجا و درست هم فریاد بزنن. ببینید مردم وقتی به صحنه میان امنیت تامین میشه، مردم به صحنه میان همه چی درست میشه. رهبری چندین بار فرمودن که مردم اگر در اقتصاد هم به صحنه بیان همه چی درست میشه و سیاست های اصل 44 قانون اساسی وقتی در مجلس شورای اسلامی خوب بهش بها داده نشه، وقتی در دولت خوب بهش بها داده نشه، وضعیت پیشرفتمون قطعا درست نخواهد شد. ما جدا از ادبیات پیشرفت، اقدامات پیشرفت که اقدام کلیدیش همین هست، نمونش همین نام انسان سرمایه‌گذاری برای تولید هست. که سرمایه‌گذاری رو کی باید انجام بده؟ مردم باید انجام بدن. این رو باید خیلی برش تأکید بکنیم که یک فعالیت عملی برای پیشرفت دانش و تکنولوژی و صنعت دانش بنیان، همونجور که رهبری هوشمندانه برش سالهاست که تأکید کردن. ما اگر دانش بنیان نبود صنایع دفاعیمون، آیا الان میتونستیم اینجوری آرامش داشته باشیم؟ شاید باید دانشکده های مربوط به این صنایع افزایش پیدا کنه. اخیرا زمزمه های دانشجویان و اساتید به سمت دانش هسته‌ای شروع شده که بله ما میخواییم بریم رشتمون رو تغییر بدیم. چقدر عالی میشه آموزش‌عالی تسهیل کنیم تغییر رشته رو برای دانشجوها و اساتیدی که دوست دارن این رشته رو. و بیشتر میگن، من به بعضی هاشون رو عرض میکردم آقا علنی بگید، معلوم بشه که این راه پر رهروه. بحث هسته‌ای هم فقط نیست، تو همه زمینه‌ها که ما نیاز به تکنولوژی های خاص داریم باید تو این زمینه یک توسعه ای اقدام بکنیم. این شهدای دانشمند ما باید دانشمند شدن رو تبدیل کنن تو این کشور به یک آرمان و این باید براش فرهنگ سازی بشه. نقطه بعدی در به اصطلاح اون زندگی جمعی است که ما در جریان همین مقاومتی که این چند روزه اتفاق افتاد، این مقاومت توش یک مهربانی شکل گرفت. این مهربانی رو باید توسعه داد. این فرهنگ شربت دادن، عزا دادن، موکب زدن، یه دفعه دید خودجوش از همین اربعین ما یاد گرفتیم. از قدیم تو دوران دفاع مقدس ایستگاه صلواتی مد بود بین ما، منتها تو جبهه ها بیشتر بود. این زندگی جمعی مؤمنانه و مواساتی رو دیگه نباید ول کنیم. ما کماکان در شرایط جنگی هستیم و فرهنگ زندگی جمعی رو اگر رها بکنیم واقعا ضربه می‌خوریم. چون من بارها سالهاست که در این زمینه مطالبی رو عرض کردم با زبان ناقص خودم، با عقل لکی که دارم، علم کمی که دارم، ولی خیلی به این حرفا بی توجه میشه. مساجد ما محل تمرین زندگی جمعی باید باشه، فقط نماز جماعت. ائمه جماعات ما و ائمه جمعه چه وظایفی دارن؟ عین وظایف رسول خدا، علماء و ورثه الانبیا، چجوری حول خودش زندگی جمعی شکل میدن. نقطه بعدی، من میخوام یه مثال عرض بکنم، یه مثال بگم برای این زندگی جمعی. یه بیمارستانی در دزبور هست برای سرطانی ها، با افتخار اعلام میکنم و موفق شدم به زیارت این بیمارستان برم. از ابتدا تا انتها همه آزمایش ها همه مجانی، انگار رفتید شما توی موکب اربعین. حتی هتلی کنارش ساختن برای همراهان بیمار که میاد اونجا برن تو در واقع هتل چند روزی رو استراحت کنن مجانی، غذای همراه بیمار مجانی، غیر از مختصر مخارجی که بیمه فقط تأمین میکنه هیچ هزینه ای رو از ابتدا تا انتها نمیگیرن. ما تو کل شهرها این فرهنگ باید برامون جا بیفته. ما مدل زندگیمون رو باید تغییر بدیم. نمیشه مدل زندگی ما سبک سرمایه‌داری شوم و به قول امام زالو صفت باشه و بعد در آمریکا بگیم پا او دست خودتون نمیبره. اگه فرهنگ ما فرهنگ لیبرالی باشه، لیبرالی به معنای سرمایه‌داری زالو صفت، نمیتونیم با سرمایه‌داران زالو صفت مبارزه کنیم. ما این بحث فرهنگ رو باید جدی بگیریم. فرهنگی که میاد به عشق اهل بیت زندگی جمعی رو توسعه میده، هم دولتی بودن زیادی شومه، هم خصوصی بودن به معنای اینکه تمام مقدرات جامعه رو سرمایه‌دارها فقط رقم بزنن شومه. در این میانه ما یه چیزی داریم به نام زندگی جمعی مؤمنانه مواساتی که نمیدونم چرا به سمتش نمیدیم، نمیدونم چرا ما مذهبی ها به سمتش نمیدیم. این محور دیگری است که هنوز باید روش کار بکنیم. مثل شرایط جنگی که دوباره جلوه های زیباشو دیدیم، از خونش در اومده تو صف پمپ بنزین، مردم وایستن برای بنزین میزنن، داره بهش مشروط میده. این اون قله ایست که ما باید بهش برسیم. همه زندگی ما باید این بشه. من دسپول رفته بودم برای یک چایخانه که چایخانه امام رضا مجوز گرفته بودن توی پارکی بزنم. بله، مردم نزولات این چایخانه رو تا چند ماه تامین کرده بودن. آقا به مرد و زنی که اومده تو پارک بازی کنه یا تفریح کنه یا استراحت کنه، شما چرا میخواید چای بدید؟ ببینید کسی این سوال رو بپرسه، فهمی از زندگی اربعینی، زندگی جمعی مواساتی نداره. اینقدر زیبا بود. من به این مناسبت رفته بودم به اسفورت اون بیمارستان رو هم دیدم. وقتی بهشون گفتم که آقا این چایخانه باید تبدیل بشه به کل زندگی ما، گفتم ما یه نمونه دیگرش هم داریم. رفتیم بیمارستان رو زیارت کردم. من بخوام بگم زیارت، کلمه محترمانه مقدس به کار ببرم، چون ویژگی برتر امت پیامبر و امت آخر الزمان ایثار است. نکته بعدی این که شاید دوازدهمین نکته است که مجلس شورای اسلامی باید به فکر تغییر بسیاری از قوانین باشه که زندگی ما رو به سمت زندگی وحوش، به سمت زندگی بوروکراسی که ابزار دست برده‌داری نوبین هست، به سمت زندگی سرمایه‌داری پیش بره. یا قوانین که دولتی میکنن کارها رو باید کاسته بشن، امضای طلایی دست ایمان دادن، محل رانتخاری بی تردید. یا قوانین به سمت قطبه های نمیدونم شکر و چی و چی که کار دست سرمایه‌داران زالو صفتی بیفته، چی یک کسی نتونه اینا رو از دستشون در بیاره بیاره. ما باید برای تغییر قوانین فکر اساسی بکنیم و تو باطلاق بروکراسی مارکس وبری، بروکراسی غیر انسانی گیر نکنیم. باید واقعا مسئولین محترم مجلس شورای اسلامی گزارش بدن ما این اقدامات رو برای اصلاح قوانین انجام دادیم. همچنین قانون تصویب میکنیم من جلو، اصلا کجا داره میره این قوانین. یکی از مسئولین بسیار مهم در کشور ما، من واقعا اصلا هیچ شخصی رو در نظر ندارم و حتی الان هم به خاطر ندارم الان مسئول محترم حکم پژوهش های مجلس شورای اسلامی کیه، ولی مهمترین جایگاه علمی کشور که دانش رو داره تبدیل میکنه به قانون، همین مجلس پژوهش های مجلس شورای اسلامی. دشمن اگر میخواد یه جایی رو بزنه که تضعیف کنه نظام ما رو و انقلاب ما رو، باید اینجا رو بزنه. از بس اینجا نقش بسیار مؤثری داره در تئوریزه کردن آرمان های انقلاب، تئوریزه کردن حرف های دینی ما، تبدیل به قانون شدن اون چیزهایی که رو به سمت آرمان هامون پیش میبره. واقعا این ساده نیست. حوزه و دانشگاه بهترین اندیشمندانشون اونجا باید جمع کنن. هر اندیشمندی در حوزه دانشگاه نمیتونه یک دانش رو تبدیل به قانون بکنه. تعاونی ها باید یک تحول اساسی پیدا کنن تو قانون. نمیدونم، من شنیدم که البته داره کارهای خوبی تو میدنی انجام میگیره. ما از همین دولت، از همین مجلس انقلابی دارو نداشته باشیم از کجا این انتظار داشته باشیم؟ وقت میخوام عرض بکنم که دولت هم، نکته بعدی این است که دولت ظرفیت های بسیار زیاد قانونی معطل مونده برای تعاونی ها. چقدر استانداری ها میتونن تو این زمینه فعال باشن، چقدر استانداران میتونن فعال باشن، چقدر امام جمعه ها میتونن توی استان ها نمایندگان محترم ولی فقیه مطالبه گری کنن، تشریف مساعی کنن. بسیاری از این مشکلات که به صورت متمرکز مشکلش حل میشه، مسئلش گرهگشایی نمیشه، در استان قابل حله و استان ها با روش های متعدد میتونن برن. اصلا برای حل برخی از مشکلات قوانین سراسری گذاشتن غلط مطمئن هم. امام جمعه های محترم، نیروهای انقلابی بیان برای همون زمینه پیشرفت، همون زندگی جمعی رو تبدیل بکنن به یک تحول اقتصادی. حالا که ما الان توی شرایط جنگی قرار داریم، بیاییم امسال رو یه تفاوتی براش ایجاد بکنیم در تبعیت از سخنان رهبری در موضوع نام سال. بگیم امسال بیشتر از هر سالی نام سال بهش اعتنا شد و این بگیم از الطاف خفیه این نبردی بود که دشمنان تحمیل کردن. نگذاریم خون شهدا هدر بده. من واقعا هدر رفتن خون شهدا میدونم. اگر ما همین فرهنگ اتحاد و زندگی جمعی و مواساتی این 12 روز رو نیاریم تو عرصه اقتصاد و دولت مردم باید تو این زمینه پاسخ خوب باشه. گرایش هایی تو این زمینه تو دولت هست که برخی از امور استانی تفویض بشه. تو همین درگیری ها یه سری امور استانی تفویض شدن باید به سمت مشارکت مردم حل مسئله به سرعت بیشتر باشه که انشاءالله دولت هم جهتگیری خودش رو نشون داده. خب نکته بعدی، ما نیاز داریم به تولید ادبیات نو برای مقاومت و با این ادبیات نو جهان اسلام رو صدا بزنیم، همراه کنیم. این ادبیات یقینا باید ادبیات قرآنی باشه. بیاید با یمنی ها هم دست و هم داستان بشیم در این ادبیات. خیلی وقتا از ما در ادبیات مقاومت از ادبیات خاص شیعی استفاده میکنیم. خب اینا که خوبه، اینا رو که اصلا نباید کم کرد، کم هم هست. همین الان ما باید محرم رو بیشتر از سالهای گذشته پاس بداریم. ولی ادبیات دینی ما درباره جهاد مورد غفلته. ما انقلابمون رو با ادبیات قرآنی بیشتر باید در منطقه معرفی کنیم و در جهان. دیدید فروش قرآن در اثر مقاومت مردم غزه افزایش پیدا کرد. در اثر این مقاومت جهانی ما هم باید فروش قرآن افزایش پیدا بکنه. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. نکته دیگه درباره آخرالزمانی بودن این نبرده. واقعا مثل کسانی که اخباری مسلک با روایت‌های آخرالزمان برخورد می‌کنن، اینجوری با آخرالزمان برخورد نکنید. بیاید نریم گیر بدیم به علامت‌هایی که تو روایت‌ها ذکر شده. آیا این نبرد علائم ظهور بود یا نبود؟ بعد اونا هم ورق بزنن ببینن توی روایات ما چیزی به نام کشور قاصب، مثلا دولت قاصب اسرائیل وجود داره یا نه، به ایران حمله بکنه، موشک بزنه، چیزی به نام هسته‌ای وجود داره و دعوا سر هسته‌ای، بعد بگه نه این نبردی چپتی به علائم آخرالزمان نداره. مهم این مسائلی که در آخرالزمان ما باید دنبال بکنیم تحقق سنت های الهیه، نه علائم آخرالزمان. علائم هم تحت تاثیر این سنت ها محقق خواهند شد. وقتی ما پیجویی کنیم که سنت های الهی که هیچ تبدیلی براش نیست آیا داره محقق میشه یا نه، مثل سنت نصرت خدا این فنسان الله این رسول خون مرسد به تعبیه میکنه، مثل اگر همین سنت نصرت خدا مثل سنت اتحاد که چه برکاتی رو به دنبال خواهد داشت، مثل سنت شفافیت حق از باطل که در اصل مقاومت پدید میاد، این رو سنت های الهی همه زمان هم جاریه. هر موقع ما بریم به سمت انجام وظایفی که سنت های الهی رو پیروزمندانه به دنبال خودمون بکشونیم، یقینا به آخر زمان و به ظهور نزدیکتر شدیم و این معایر نیست به هیچ وجه با مباحث عقیدتی ما درباره رازهای ظهور که پنهان هست و مشیت الهی باید تعلق بگیره به این مسئله. بله، در حق و اختیار همین وضعیت وجود داره که بله از طرف مشیت الهی باید مسئول خودش رو طی کنه طی عواملی که خدا میداند و بس، و گاهی از اوقات متأثر از رفتار بندگان است و رفتار بندگان هم کاملا وظایفش مشخصه. نمی‌تونه کسی منتظر بمونه برای روزی خودش که حالا مشیت نباشه پس من چه تلاشی بکنم. ما مباحث آخرالزمانی خیلی مهم داریم، دشمنان ما بیشتر دارن تو زمینه آخرالزمان کار میکنن از ما. این در حد ارتباطش با مسائل آخرالزمانی کاملا واضحه. اونایی که بلدن تو این زمینه ها بحث کنن تمنا میکنم ازشون بیان ما یاد بدن، و محورش هم سنت های الهیه، تحقق سنت های خدا. اما داریم میبینیم تحقق سنت های الهی رو، وعده های الهی که پس یکی پس از دیگری داره محقق میشه. خب همینجوری ادامه پیدا کرده به ظهور رسیدیم چی؟ ما خود جزء غافلان خواهیم بود. این یک مسئله بسیار مهمه. و بعد نکته دیگر این که ما واقعا وقتشه بیایم یک تبیین علمی بکنیم تمدن مهدوی رو مردم جهان. کم کم حالا که توجه پیدا کردن به ما، خب شما چی دارید میگید؟ نگیم ما اعتقادمونه، یه مسئله اعتقادیه، انگار میخواییم بگیم خصوصیه، به کسی هم ربطی نداره، نمیتونم برای شما توضیح بدیم. نه، ظهور یک امر طبیعیست، طی مراحل رشد تاریخی حیات بشر رو خواهد داد. چقدر باید رشد کنیم ظهور پیدا بشه، ظهور محقق بشه؟ خب یه بحث دیگریست، نمیتونیم زمانش رو تعیین کنیم. چقدر خدا از ما انتظار داده که خالص بشیم، این مسئله دیگریست. سنت غربال رو ما باید در جای خودش داشته باشیم. من از بحث سنت اومدم بیرون. خب مردم جهان از ما میپرسن شما آخرش به کجا میخواید برسید؟ به یک کشور ایران آباد آزاد؟ نه، ما معتقدیم که جهان داره به این سو میره، به سوی یک تمدنی که رشد تجربه بشری هم بهش کمک میکنه، همین آمادگی مردم اروپا هم بهش کمک میکنه، همین بازگشت جهان به معنویت هم بهش کمک میکنه. خب از ما میپرسن، ما میشناسیم آن تمدن و صاحب آن تمدن ها. راه زندگی در جامعه مهدوی چگونه خواهد بود؟ حکومت امام زمان چگونه خواهد بود؟ زمانش رسیده ما تمدن مهدوی رو معرفی کنیم و خودمون رو با اون بسنجیم و اندازه بگیریم. ما در دوران دفاع مقدس با کربلای امام حسین خودمون رو میسنجیدیم، میگفتیم همونجوری که امام حسین رفت میدان ما هم میریم میدان، تو اصلا آینده ای نمیدیدیم. خیلی از ماها ما بچه رزمنده بودیم، واقعا به اون میگفتم بیا مثلا به فکر یه سرمایه گذاری باش، یه پولی بذاری، یه جایی یه زمینی بخری اطراف دور افتاده شهر. من یادم از خندمون میگرفت، میگفتیم زمین ما میخواییم زندگی کنیم، بعدش ما داریم میگیم جنگ. هر سالم میرفتیم و اصلا واقعا من که خودم حالا سنم شاید کم بود، اصلا زمان بعد از جنگ رو نمیدیدم. یعنی ما امکاناتی نداشتیم که بتونیم پیروزی رو ببینیم با اون شرایطی که تمام جهان ما رو محاصره کرده بودن. الان شرایط اینجوری، همه میگن چرا درد آخر رو نمیزنید زودتر پیروز بشه؟ چقدر تفاوت ها هست. ما از اون زمان به خاطر اون شدت غربت و مظلومیت و ضعفی که داشتیم به امام حسین تمسک میکردیم. واقعا امام زمان ارواح ملوات خیلی حضور پررنگی در جبهه داشتن. ما یادمون اون زمان به بچه انجمن جدیه یا میگفتیم اگر راست میگید امام زمانی هستید، امام زمان تو جبهه هست ببینید چجوری داره نصرت میکنه بچه ها رو. بله امام زمان حضور داشت، ولی واقعا سوالمون این بود هر که دارد حبس کرب و بلا بسم الله. الان شعار چی باید باشه؟ ضمن این که تا قیامت ما محتاج امام حسین علیه السلام هستیم، تا ظهور که 100% و این را عرض خواهم کرد، این نکته هست که ما باید شعارهای امام زمانی رو بیشتر بیاریم. هر که دارد حبس کرب و بلا بسم الله، الان میشه هر که دارد هوای سربازی برای آقا امام زمان و پیاده کردن حکومت حضرت، برقراری حکومت حضرت بسم الله. چون ما طبیعتا این قدرت رو به فرموده حضرت امام تسلیم حضرت خواهیم کرد و طبق روایات یمهدون للمهدی سلطان، اینا میان مقدم ساز برای سلطنت حضرت میشن. عرضم این است که گفتگو در باره تمدن مهدوی رو به صورت جهانی باید افزایش بدیم. اما برسیم خدمت ابا عبدالله حسین. امسال عاشورا برای ما یک رونق دیگری باید داشته باشه. سروران من، هر یک نفری که بیشتر جذب کنیم به هیئت، هر یک نفری که یک قطره بیشتر عشق بریزه برای ابا عبدالله حسین، اینا نور ما، انرژی ما، انرژی هسته‌ای ما حسینه. یه وقت خودمون رو مستقنی نبینیم. این شهدایی که جگر ما رو آتش زدن، ما این جگرهای سوخته رو باید ببریم در خونه ابا عبدالله حسین عشق بریزیم برای قربت ابا عبدالله. دیدید وقتی حاجی زاده، باقری، کلامی، رشید، ربانی، فرمانده ها و علمدارهای بزرگ زدن چجور آتش گرفتیم؟ اینا رو باید خرج روزه اول فضل عباس بکنیم وقتی خبر شهادت اول فضل عباس رو شنیدن. ببینید چقدر آدم بر میخوره، چقدر دل آدم میگیره. امسال بیاد محرم رو محرم تر از هر سال دیگه قرار بده. این شهدا آتش دادن محرم، آتشی بیشتر شعله ور کردن، در واقع بیشتر همون حرارت شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام. دیگه در این باره بیشتر توضیح ندم، خیلی طولانیش خود عرایزم. و بعد مایه گذاشتن برای اربعین، از الان نشانه گیری کنیم برای اربعین. برای اربعین امسال که دیگه ایران سرفراز، سرفرازتر از هر زمان دیگری در اربعین حضور پیدا بود و انرژی بگیره از اربعین ابا عبدالله حسین. والله العظیم ما هر چه داریم از ابا عبدالله حسین علیه السلام و اخیراً از اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام. اینو یه روزی پرده ها از جلوی دیدگانمون کنار خواهد رفت و خواهیم دید. برای اربعین امسال بیشتر از سالهای گذشته مایه بگذاریم. هر کی دست می نداشته امسال اربعین بره، اراده خودش رو، عزم خودش رو جزم کنه برای اربعین رفتن و از امام حسین بخواد توی این دهه محرم سینه می زنه اربعین بخواد. اربعین به ما قدرت میده. بگذارید از این مطالبی که شاید جاش باشه به تفصیل بعدم گفته میکنیم بگذاریم. نقطه مهمی که به عنوان 19 نقطه میخوام عرض کنم این است که برای شهیدانمون توی محرم امسال گریه کنیم، نوحه بخونیم. این روایت خود امام صادق علیه السلام هست که کسی یه قطعه اشکی بریده برای ما، مظلومیت ما و برای شیعه ما مظلوم واقع شده، در راه ما رنج کشیده، عین این است که برای خود ما عشق ریخته باشه. یه وقت بعضی ها با نگاه های متحجران نگن که آقا توی از اسم شهدا نبریم، اسم امام حسین رو ببریم. نه، این امام صادق علیه السلام هست. یه باید چو من جاهای دیگه گفتم و خوب منتشر بشه، در راه اهل بیت تحمل مظلومیتی میکنن، ذکر اونها ثواب ذکر اهل بیت، ذکر مصائب اهل بیت رو داره. خب درسته در اون مقام نیست، ولی در همون جهته. و شاید در این آخر الزمان که شیعیان امتحان میشن، یکی از امتحانها و قربانها همین موضوع باشه که امام حسین رو قبول داره، دوست داره، ولی برای دوستان امام حسین گریه نمیکنه. پس تلمول من سلام کنم چی شد؟ ما که میدونیم صهیونیست‌ها در درجه اول دشمنیشون با ابو عبدالله حسینی. این صهیونیست‌ها میدونید الان امروز چرا اومدن دور ما رو بزنن؟ برای اینکه تروریست‌ها و سربازان نیابتی خودشون رو فرستادن حرم امام حسین و حرم حضرت زینب رو خراب کنه، موفق نشدن. و اگر مطمئن باشید بر فرض محال ما رو ریشه کن کنن، اولین جایی که با خاک یکسان خواهند کرد کربلای معلا خواهد بود. اینا نمیتونن اینجا رو تعمیر. اینا همونایی هستن که زیارتگاه بقیع رو بعد از نفوذشون تو منطقه تخریب کردن. والله اهل سنت سالیان طولانی داشتن زیارت میکردن زیارتگاه بقیع رو. اینها میفهمن شیعه امیرالمومنین یعنی چی. اینها کینه امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین به دل دارن. شاید باید در این ماه رمضان نقشی که اینها در صدر اسلام داشتن در مظلومیت اهل بیت بیشتر توضیح داده بشه. بالاخره ابراز دلتنگی، شرکت کردن در این تشییع باشکوه، تشییع باشکوه فراموش نشه. واقعا سخت باور کردن این که این موشک آرد و حاجی زاده عزیز نبود. واقعا سخته، واقعا نمیشه تحمل کرد. هر کسی دلش گرفته است من بهش تبریک میگم، تو انسان صالحی هستی و نفس المحموم، این نفس تو که هم غم این شهدا رو داره در جهت همون هم غمی که برای امام حسین علیه السلام داری شمرده خواهد شد. نکته آخر و 20 نکته این است که یه وقت فقط رو تکنولوژی این فن آوری حساب نکنیم، دست از دعا بر نداریم، نگیم جنگ تموم شد. دعاها میدونید کی مستجاب میشه؟ میفرماید وقتی بنده ای دعا میکنه خداوند متعال میفرماید که این بنده من در زمان عافیت هم دعا کرد یا نه. اگه بگن ملائکه بله در زمان عافیت هم دعا کرده، خداوند متعال میفرماید خب پس دعای بنده من مستجاب کنه. ما که الان در عافیت نیستیم، دشمنی داریم این چنین خونخوار، این چنین وحشی که انشاءالله موفق بشن مبلغین توضیح بدن وحشیگری این قوم خبیث رو. دشمنی داریم که مترصد فرصته. خدا باید به ما کمک بکنه. بایدی که من دارم عرض میکنم بایدی که خود خدا من متعال فرمود من بر خودم واجب کردم نصرت پیامبران و یاران پیامبران رو، و از ما هم تقاضا، از ما هم خواستن، ما امر کردن که ما تقاضا کنیم. یقینا این تقاضای ما بی تأثیر نیست بلکه پر تأثیره. دعا برای رزمندگان از طریق سجادیه رو فراموش نکنیم. زیارت عاشورا به نیت پیروزی 40 روز از فردا شروع کنیم، فراموش نکنیم. از فردا که شروع کنیم این زیارت عاشورا رو تا 10 روز قبل از 40 که میخواییم بار سفر بربندیم و به سوی 40 حرکت کنیم، چله ما تمام خواهد شد. این چله رو با صد لعن و صد سلام حتما بگیریم. بعد اولین نتیجهش یک امنیت با شکوه برای 40 خواهد بود و نتایج دیگرش هم برمیگرده به نابودی دشمنانمون قطعا و یقینا. بسیار ممنونم از همه دوستانی که حوصله کردن و عذرخواهی میکنم. فکر میکنم 1 ساعت بشه، میخواستم مختصر عرض کنم ولی دیگه حرف ها جمع شده بود. ما هم از فردا تو فضای محرم در موقعیت دیگری هستیم. شاید خیلی از دوستان خودشون هر کدوم مشغول محرم خودشون باشن، صدا به صدا نرسه در این اوقای با عظمت محرم. گفتیم عرایزمون رو اینجوری تقدیم بکنیم. واقعا برای همه دردمندان و دلسوزان انقلاب آرزوی سعادت و نیکبختی دارم و انشاءالله به زودی دست ما، چشم ما به جمال دلارای
امام زمان روشن بشه و ببینیم دست علمدار این انقلاب و رهبری عزیز نائب امام زمان که به دیدگانمون به دستان مهدی فاطمه متصل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.